JFM ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آشنای آسمان، نوشته داریوش روحی، با نگاهی به زندگی شهید حسن شفیع‌زاده. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، بهرام سروری نژاد، قربان نجفی، احمد هاشمی. کارگردان فریدون مهرابی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت اول.
با نام و یاد خدا، خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. از امروز با مجموعه نمایشی آشنای آسمان مهمان لحظه های ارزشمندتون خواهیم بود. این مجموعه در 12 قسمت و بر اساس زندگی و مجاهدت های شهید حسن شفیع‌زاده تنظیم گردیده. امیدواریم بتونیم گامی هرچند کوچک در راه معرفی و شناخت این شهید والا مقام برداریم. دعوت میکنیم از شما شنونده یه بخش نخست نمایش آشنای آسمان باشید.
بیاین تو بچه، زیاد وقت نداریم.
آره، من که تازه تو پخش چایی کمک آقا ولی هم هستم. تا سینه زنی تموم نشده حتما باید برگردیم.
داره میاد دیگه، میشنویم. آقا این درو قفلش کنم.
آره دیگه، آره شما
فرق میکنه، درم باید بیرون که باز نمیشه.
باشه، بالاخره کار از محکم کاری عیب نمی کنه. قفل کن.
آقا قفل. ببین امشب به دلت بد افتاده ها.
ببین ایرج میگفت آدم های مشکوکی دورو برای هیئت رفت آمد دارن.
ساواکیان یعنی؟ بعید نیست، بالاخره آیت الله مدنی بیشتر تو این هیئت برو بیا داره.
آیت الله مدنی هم که کلا زیر ذره بین ساواکیان.
خب اگه هیئت زیر نظر باشه ممکنه ما رو هم گذاشته باشن زیر ذره.
گمون نکنم، ما کارایی که کردیم، شعارنویسی و پخش اعلامیه و غیره، هیچ کدومش تو چش نبوده. بین خودمون ستا بودم همش دیگه. میگم
میگم حسن، اینجا که اعلامیه قایم نکردی؟
نه بابا، بود یه تعداد بردم گذاشتم خونه با بزرگم.
خب اسپری رنگ چی؟
هیچ. هیچی پس
مدرکی جرم نباشه خودمونم گرفتن. گرفتن
بی خودی ترس به جونتون افتاده شما. زودتر بیان هماهنگی رو بکنیم، برگردیم هیئت دیگه.
باشه بگو آقا برنامه چی برای فردا.
آقا کریمی تو سیستم نفوذ داره، وقتی میگه ساواک برنامه داره واسه عاشورای آیت الله مدنی رو دستگیر کنه، حتی 1% هم شک نکنین این اتفاق میفته.
آره ولی این خبر به ما دیر رسید. الان شب عاشورای ما چیکار میتونیم بکنیم؟
من که میگم آیت الله مدنی رو در جریان بذاریم، از خودشون کسب تشکیل کنیم.
تو فکر میکنی الان بی خبر خودش؟ آقای کریمی اولین نفر خود ایشونو در جریان گذاشته.
خب پس چرا چیزی بروز نمیدن؟ رفتارشون که خیلی عادیه.
انتظار داری تو چیکار کنم؟ مثلا شب عاشورای معتبری بشن برن از تبریز؟
اصلا آقا همچین شخصی نیست، باور کنین حتی بهش فکرم نمیکنه. فکر ذکر آقا الان میدونین چیه؟
اینکه فردا بعد از عزاداری و نماز ظهر عاشورا بالا منبر چی بگه و چطور اینا رو رسوا کنه.
آفرین.
خب پس با این حساب برای نجاتش روی هر کسی میشه حساب کرد الا خودشون.
بله، منم بر همین مرخصی تاسو عاشورا رو با اون زحمت برای ستمون گرفتم که اینجا باشیم، بلکه انشالله بتونیم نقشه احتمالی ساواک رو بی اثر کنیم.
ما نقشهشون رو بی اثر کنیم؟ خودمون سه نفره.
آره دیگه بچه،
چی تو سرت حسن؟ ما تو پادگان هر قدمی برداشتیم، هر کاری که کردیم احتیاط و برنامه ریزی دقیق شرط انجامش بوده، به خاطر همینم تا حالا گیر نیفتادیم.
راست میگه حسن، اگه فردا بیگدار به آب بزنیم همین زحمتامون به باد میره. به خاطر گیر افتادنش هم نمیگم، ما از همون روزی که مبارزه رو شروع کردیم پیه همه چیزو به تنمون مالیدیم، بازداشت و زندون و همه چیز. من نگران کارهایی هم که رو زمین میمونه.
واقعا از شما تعجب میکنم، این همه سال منو میشناسین. من آدمی هم که بیگدار به آب بزنم؟ من آدمی هم که سبک سنگی نکرده کاریو شروع کنم؟
بگو آقا جون بگو. علیرضا همینجوری یه چیزی پروند، نقشه چی برای فردا؟
ببینید بچه‌ها، من شک ندارم سباک برنامه‌اش اول صبح فردا عملی میکنه، یعنی قبل اینکه هیئت‌ها بخوان عزاداری عاشورا رو شروع کنن.
آره خب هیئت‌ها جمع باشن که دیگه سباکی‌ها جرئت نمی‌کنن سمت آقا بیان.
اونم چی روز عاشورا؟
مگر اینکه صبح علی‌طلوع بریزن آقا رو ببرن.
آها، این همون دو تا چهار تایی که سباک پیش خودش کرده که بی درد سر تو خلوتی صبح آیت الله مدنی رو جلوی در منزلشون دستبند بزنن با خودشون ببرن. علی به امید خدا ما کاری میکنیم که تمام معادلاتشون به هم بریزه.
فهمیدم، جلوی بیت آقا رو قرار شلوغ کنیم. آره
آها، الان که برگشتیم هیئت میگیم حاج اسلام به همه اعلام کنه شروع عزاداری فردا از جلوی بیت آیت الله مدنیه.
آره دقیقاً، فقط اینجوری میشه سواکی رو ناکام گذاشت.
خب دیگه
آقا، اصلا من میتونم چند تا هیئت دیگه هم هماهنگ کنم که صبح جمع شن از همونجا عزاداری شروع.
عالی، اگه میتونی همین کارم بکن، حتما هم سفارش کن صبح زود باشه.
حالا آقا خیالت راحت.
این دیگه کیه؟
نمیدونم.
کسی خبر داشت میایم اینجا؟
من که به کسی چیزی نگفتم.
خب من هم نگفتم.
بسم الله، فقط سواک اینطوری در میزنه.
باز کنید در اینجا محاصره.
بیرون انداخته؟
چه تلی رضا، برای چه باختی خودتو؟ اینجا هم برای حسینی ما اومدیم در خودتو به نظری فردا رو آماده کنیم.
باز کنید تا اینجا رو سرتون خراب نکنم.
محمد در رو باز کن. علی رضا بیا اینجا، این دیگه با هم جا به جا کنیم.
بودو علی رضا بودو.
خیلی خوب، بیا بگی سرشو سرشو.
اومدم. بله
چه غلطی میکنین اینجا؟
چی شده مگه؟
بهت میگم چی شده. صداشونو سریع دستمن بزنین سوار ماشین کنین.
یالا ولم کن ببینم مگه ما چی کار کردیم؟
معلوم میشه، یالا ببریدشون.
ای بابا
به سیدی عسکری هم بگیم بیان برای تفتیش اینجا.
سر بابا
آقا سری بگیم بیا، عزاداری این جماعت تموم بشه دیگه نمیشه اینجا.
نکش منو.
حسن شفیع زاده متولد تبریز، 20 ساله، فرزند ارشد یه خانواده 5 نفره. البته پدرت وقتی 12 سالت بوده فوت میکنه. سال گذشته دیپلم تجربی رو میگیری و وارد نظام وظیفه میشی. ولی از قرار معلوم پادگان رو با مسجد و حسینی اشتباه گرفتی ها؟ چون زبان آزاد باشه تو بیشتر در حال آموزش قرآن یا ترتیب دادن مجالس برای مناسبت‌های مذهبی هستی.
فکر نمی کنم اینه که گفتین جرم باشه.
نه جرمی، ولی کسی که تو این عوالم سیر میکنه قطعاً با اقدامات آشوبگرانه این به ظاهر انقلابی ها موافقت و چه بسا مساعدت داشته باشه.
چجور مساعدتی؟
بخش اعلامیه، نوشتن شعار رو در و دیوار پادگان.
نه خیلی جناب، این وصله به من نمیچست. به شما که این رزومه دقیق و درباره من گفتین، اگه مدرکی برای این ادعاتون داشتین حتما اونم اضافه میکردین.
پسر جون، من اگه مدرک داشتم تو هره اینجا نبودی، یه راست فرستاده بودم از زندان. واسه چی؟ برای یه حبس طویل المدت.
طویل المدت؟ چه خوب که حالا من اهل برنامه نیستم.
چرا؟ جفتمون خوب بدونیم که هستی.
شما میخواین از من اقرار بگیرین؟ محله بعد ضرب و شتم و شکنجه این چیزاست؟
میخوای منو تحریک کنی کیف ابزارم و بذارم رو میز؟ نه بچه جون، اجالتا ما اینجا کارهای مهمتر از تو داریم که باید بهشون رسیدگی کنیم.
مثل دستگیری آیت الله مدنی ها.
چی؟ چه همچین چیزی برگفت؟
همه میدونن، خبرش همجا پیچیده.
باور نکن شایعه.
شایعه است؟ خیلی خوب، چند ساعت دیگه آفتاب بزنه بالا معلوم میشه شایعه است یا حقیقت.
آره معلوم میشه، فقط حیف که تو رفقا نیستید که ببینید.
اینو که من بابتش خدا رو شکر میکنم، هرچند میدونم خبرش خیلی زود به پادگانم میرسه.
آره پادگانی که تو دیگه توش نیستی.
چرا؟ شما که گفتیم بازداشتی در کار نیست.
آره بازداشتی در کار نیست، چون یه تنبیه بهتر براتون در نظر گرفتم. چیه؟ تبعید.
تبعید؟
شاید پادگان مرند بتونه یکم از این شر و شورتون کم کنه.
ولی شما حق ندارین همچین کاری بکنین.
چی؟ ما حق نداریم.
از کی تا حالا ساواک برای پادگان ها تعیین تکلیف میکنه؟
پسر تو خیلی زبون درازی داری. با یک کمشو کوتاه کنم برات. آره درد داره با خون زیاد، ولی لااقل جونت در امانه با یه زبون کوتاه‌تر.
اومدی؟
بله با اجازت. اوف چه سوزی الام هستم.
ببین این پیت زغالش گرمه هنوز؟
آره آره بد نیست. ببینم تو چطه؟ سیمات اتصالی کرده؟
منظوره چیه؟
آه یه دیگه همچی پوک میزنی انگار کنترات گرفتی کارا.
شکایتی ندارم، خودم داوطلب شدم این سنگا رو خورد کنم.
پس مزاحم بیگاری دلچسب تو شدم.
ای بابا من ترجیح میدم جسم مشغول باشه تا فکرم.
آخه اینجوری هم که میزنی از پا میندازی این جسم بیچاره رو.
ای بی نداره، جسمی که تو این گوشه پرت افتاده باشه به هیچ دردی نمیخوره، همون بهتر که از پا بیفته.
دیوونه ای دیگه، اتفاقا الان وقتیه که انرژی تو میتونی باید ذخیره کنی. یه خبرای اون بیرون.
ای فکر میکردم بعد 6 ماه فهمیده باشی تو این پادگان چه خبره. این نامردا رسماً یه تبعیدگاه ساختن تو این 4 دیواری بزرگ. امکان نداره خبرای راست و درست از دیوارای بلند و سنگی اینجا رد بشن و دست ما برسن.
آقا تو حسن رو قبول داری یا نه؟
خب
نیم ساعت پیش بهم گفت اخبار موثق بهش رسیدی که حضرت آقا دارن برمیگردن ایران.
آقای خمینی؟ نه بابا.
آقا جان حسن شفیع‌زاده کسیه که هر حرفی از هر کسی باور کنه. نه دیگه.
کجاست؟
میاد الان، گفت میره یکی رو ببینه و برگرده.
اگه خبرش درست باشه که دیگه تمومه، فاتحه این رژیم خونده است.
خب الان جای ما اینجاست، مشغولیتون باید پتک و سنگ باشه، ما الان باید وسط میدون مبارزه باشیم.
حسن کجاست؟ حسن
چرا اینجوری میکنی؟ علیرضا ساکت بابا، آروم بگیر. گفتم الان میاد دیگه.
علیرضا
حسن
اومد. خیلی آروم باش.
حسن این محمد چی میگه؟
چی شده؟
آقا دارن تشریف میارن ایران. آقای خمینی
چشون روشن، فردا از فرانسه عازم تهران اناره.
راست میگی؟
ببین تو چی گفتی؟ فردا؟
ناره من تمام ایران تو تکاپوی استقبالن.
وای خدا، بالاخره داره اتفاق میفته.
حسن تو مطمئنی؟ خبرهایی که اینجا میپیچه خیلی نمیشه بهش اعتماد کردم.
من موثقه، مولا درزش نمیره. یالا دیگه بجنبی اصلا وقت نداریم.
کجا؟
تبریز.
تبریز؟
جدی میگی حسن؟
یعنی چی الان وقت شوخیه؟
آه پسر خوب، هر 4 گوشه پادگان برجک دیدبانی داره، هر برجک هم یه نگهبان توشه که حکم تیر داره.
آره داداش، رو همون دیوار میزنن پرپرمون میکنن، مگه جنازه‌مون بتونه از دیوار رد شه؟
نگران نشید آقا، اون برجک جنوبی هم آهنگه، قرنش تیری ازش سمتمون شلیک شه.
جدی میگی؟
آره.
یعنی تو با هوشنگ اکبری هم آهنگ کردی؟
آره الان از پیشمون دارم میام. گفت سری بیای تا پست عوض نشده. تو بیا دیگه، من چی
وایسادی؟ حسن من مطمئن نیستم بشه به این پسر اعتماد کرد.
راست میگه حسن، مگه چند وقته میشناسیش اینو؟ اصلا از کجا معلوم این تله نباشه برای گیر انداختن بچهای انقلابی؟
دارین اشتباه میکنین بچه‌ها.
خودت چی؟ تو از کجا مطمئن شدی اشتباهی؟
از اونجا که هوشنگ خودش هم انقلابیه.
میخواد با ما بیا تبریز.
نه بابا، یعنی هوشنگ انقلابی بوده و من نمیدونستم.
آره بالاخره میان که خودم تنهایی برم.
خجالت نمیکشی حسن؟ شده ما سه تا تکی جایی بریم؟
بجنبیم پس دیگه، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما
بسم الله داداش یپ چلو
بزن بریم.
همطور که شنیدید، حسن و محمد و علیرضا از پادگان مرند فرار میکنن تا در آستانه پیروزی انقلاب و ورود تاریخی امام خمینی به ایران اسلامی در شهر خودشون تبریز باشن. آیا فرار اونها موفقیت آمیز خواهد بود؟ آیا موفق میشن به تبریز برسن؟ فردا در بخش دوم نمایش پاسخ این پرسش ها رو در خواهید یافت. تا فردا، حق یار و نگهدارتون.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری.
می آیم استاد، تنها دو نهال دیگر مانده. خب این هم از این به پایان رسید. عصای خدمت می رسم.
راحت باشید استاد نصرالدین، شما به کارتان برسید.
آخ کمرم به درد آمد. نزدیک است غالب تهی کنم، کار سختی است. نصرالدین جان،
آوازی این عمل عجیب و غریب تو در شهر پیچیده بود. راستش گفتم سری به تو بزنم ببینم آیا به واقع درست است که شما این نهال‌ها را صبح‌ها می‌کارید و غروب‌ها آنها را از خاک بیرون می‌کشید و پنهان می‌کنید؟
بله، معلومه که بله، صد البته که بله. من این نهال‌ها را هفته ایست که کاشته‌ام، اما تلنگری عزیز، مگر نمیدانی که این روزها دزد مو در شهر زیاد شده و نهال‌های مو را می‌دزدند و می‌برند و مصرف می‌کنند. من برای جلوگیری از این اتفاق،
یعنی دزدیده شدن نهال‌های مو،
بله بله معلومه که بله، صد البته که بله. چه داشتم میگفتم؟
میگفتید من برای جلوگیری از این اتفاق،
من پس از کاشت این نهال ها در گوشه حیاتم و رشد آنها پس از یک هفته، آنها را هنگام غروب از خاک بیرون کشیده و سپیددم روز بعد آنها را ریکاشت میکنم.
ببخشید، ریکاشت چیست آقای نصرالدین؟
ریکاشت همان دوباره کاشت است یا بازکاشت؟
بله فهمیدم، چه کلمه عجیبی. از شما بعید است قربان که این گونه واژگان را به کار برید. اما اینها به کنار، استاد مگر نمیدانید این کاشت و ریکاشت،
کاشت و بازکاشت،
همان به ریشه گیاه آسیب می رساند و آسیب ریشه موجب آسیب به کل گیاه می شود، حتی اگر این گیاه مو باشد.
می دانم جناب آقای تلنگردی، شما تا در امور کشاورزی هم میخواهی تلنگر بزنی. اما بدان علی‌رغم این آسیب ها کار از محکم کاری عیب نمی کند. هیچ بعید نیست اگر من شبی این نهال ها را از زمین بیرون نیاورم و در انبار نگذارم، دزدی بیاید و نهال‌های نازنینم را ببرد.
آقا نصرالدین، این کار شما بیشتر وسواسه.
نه خیر، احتیاط و محکم‌کاری است.
نه خیر، بیشتر از محکم‌کاری وسواس بیش از حد در کارهاست.
نه خیر، تشویق به احتیاط بیشتر است در کارها.
نخیر، آنچه که من میگویم درست است. ولوغ ای بابا، باز خواب پریشون دیدم. ولی جالب بود، تا حالا خواب نصرالدین رو ندیده بودم که اونم اومد تو خوابم. عجیبه ها، این نصرالدین همش مخالفت میکرد. خب بابا جان، کارت اشتباه بود دیگه. درسته ما امروزه منظورمون از کار از محکم کاری عیب نمی کنه احتیاط بیشتره، اما اون کار تو وسواس بود نه احتیاط. باید سعی کنم یه شب دیگه بیاد به خوابم تا یه مناظره درست حسابی باش برگزار کنم، مجابش کنم. یه تلنگر باید می زدم. زدم ولی نزده؟ ای بابا، اصلا چه زود آدم خواباش یادش میره؟ می تلنگر زدم یا نزدم؟ مهم نیست، باید یه شب دیگه بیاد به خوابم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
مدیران موفق. نویسنده هاجر کوشکی. این قسمت به عمل کار برآید.
مواظب باش بابا حسین، چیکار می‌کنی؟ حسین جان نباید میومدی دنبال من. خودم میومدم دیگه.
گفتم تا بیای برسی خونه 100 تا حرف میشنوی، 1000 تا فکر به سرت میزنه.
ای بابا حالا چی شده؟ زنگ زدی گفتی بیام روستا.
سیامک من هر روز آب میارم برای گوسفندا، مزه کمک بابات.
دست
خدا شاهده به خاطر کمک به شوهر خاله آب میارم میریزم تو حوضچه که پیرمرد نخواد گله رو ببرسم تو رودخونه، وگرنه تو این رفت و اومد پول گازوئیل خودم باید بدم. تانکرم تو مال خودم نیست، صاحبش راضی کردم برای گوسفنده آب بیاره.
دست درد نکنه، زحمت بکشی.
خواهش میکنم. صبح تانکر پر از آب و اوره بود. خب. آوردم برای یکی از زمینا. صاحب زمین پیداش نبود. نیم ساعت وایسادم دیدم نیومد، رفتم اطراف بچرخم ببینم کسی هست یا نه. تانکر گذاشتم کنار زمین رفتم.
موتور نگهدار حسین. چی میگی؟
آره خاله گوسفندا رو برده سر تانکر، بهشون آب داده. گوسفندا مردن.
همشون مردن؟ 200 تا گوسفند مرد؟
من گفتم تو بیای بابات آروم کنی. خب
بابا فقط 10 تا از این گوسفند مال خودمونه، بقیش مال مردمه. کی میتونه خسارت اونا رو بده؟
من چی تقصیر
تو دیگه خسن؟
چه تقصیر دارم؟ چی میگی؟ هر گروه آب میارم میریزم تو حوضچه، بابات اول صبح بیخبر رفته سر تانکر، رو تانکر علامت زده بودم.
آخه پسر خوب، مگه بابای من سواد داره؟ آخه
من از دور دیدم گوسفندا دور تانکر هستن، فریاد زدم، داد زدم، هر کار کردم بیفایده بود.
تو بعد این همه مدت نمیدونی بابای من کره؟ نه نمیدونی؟
میدونم بابات گوشاش نمیشنوه. دویدم سمتشون ولی دیگه آب خورده بودن، مسموم شده بود از زبون بسته‌ها. رفتم دامپزشکم آوردم اما کار از کار گذشته بود.
چه بلایش سر من آوردی تو؟
اوه 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 چه بوی میاد اینجا، چقدر مگس جمع شده.
آقای مرتضوی نزدیک نیاید، خدای نکرده مریض بشین.
اوه 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 گوسفندا رو این لاشه ها رو چرا زودتر خواب نکردن؟
که صاحب گوسفندا بیان ببینن باور کنن گوسفنداشون مرده.
وح زودتر باید خاک بشن.
باید چالشون کنم.
نه کار تو نیست آقا، زنگ میزنم یه بیل مکانیکی بیاد.
آقای مرتضی سیامک پسر خالم از من شکایت کرده، اومدم ثواب کنم کباب شدم. خودش که رفته شهر، باباش اینجا تنهاست با یه گله گوسفند.
چند باری هشدار دادم مردم جدی نگرفتن، گفتم با تانکرای کوده آب به گوسفندا ندید.
پس من مقصرم؟ خسارت 200 تا گوسفند با منه.
آقا جان برو کنار مریض میشی، صورتتو بپوشون.
خیلی خب باشه پوشوندم. بیا
صبح تو بخشداری ماجرا رو شنیدم راننده تانکر نشسته بالای سر گوسفندای مرده، اومدم بگم جوون این چه کاریه، دنیا که به آخر نرسیده.
آقای رئیس بخشداری برای من دنیا به آخر رسیده، صاحب تانکر ماشینش از من گرفته، خانواده خالم ناراحتن.
پیشنهادی دادم اگه عملی بشه شوهر خالد از این گرفتاری نجات پیدا میکنه، خودم دوتا گوسفند میدم به چوپان خسارت دیده. از خودم شروع کردم، هر گله داری یک گوسفند بده به پیرمرد، بخشی از خسارت جبران میشه. تو این منطقه گله دار زیاده.
شاید راضی نباشن. آخه
نه بابا، خودم میرم با گله دارا حرف میزنم، آدمای دست به خیری هن. تو هم اینجا نشین بالا سر گوسفندای مرده. پاشو بریم اینجا بومیات. بلند شو بریم.
مردم وقتی بفهمن رئیس بخشداری گوسفند بخشیده حتما اونا هم این کار میکنن.
بله